بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى اله الطيبين والمعنى على اعضائه. مونهی که بعد از آن خمس ثابت می شود عبارت است از مصارف اعتدالی، نه به حد صرف برسد و اسراف برسد. مازاد از اعتدال مناسب سعنش نیست بکند، برای مازاد باید خمسش بدهد، نه به حد تقدیر که فشار بر خود و عائله خودش بیاره که اگر آورد زیادتی را لابد، زیادتی تحصیل کرد، نخیر نمیتواند استثناء بکند اون مقداری کتاب حد اعتدال برسد. اگر صرف کرد در موارد اعتدال، اگر صرف کرد در اداء دیون، اما اگر کنار گذاشته نه اداء دیون میکند نه خمس میدهد نه خیر، اونی که کنار گذاشته باید خمسش بدهد. چرا؟ از کجا میفهمیم این مطلب را؟ به جهت اینکه میفهمیم که خمس مثل زکات بعد از ضروریات شخصی هست، و ضروریات شخصی هم یه چیزیست که غیر مکلف عالم نمیشود نوعا. اوست که میفهمد همه کس اینجور نیست که در سال مبتلا بشود یه مرضی را که خیلی مصارف خرج میشه براش، نه اینجور نیست. اون شخص واحد است که در او این مطالب محقق بشود میفهمد، ولذا تا سوال نشده اکتفا شده به همین که الخمس بعد المعونه، بعد ما یأخذه الظالم، بعد الدیون، بعد اداء الدیون و امثال اینها. سوال کرد آخه این معونه ای که شما فرمودین معونه تحصیله یا معونه الایاله؟ هم معونه تحصیل هم معونه الایاله. اگر سال به سال باید خمس بدهد به الا یک عسر حرجی در این که هر معامله کوشش بنویسه اینقدر بدهکارشه. این یکی. و ثانیا چه میدانیم چند روز دیگر یک بلای سرش نمیاد که مبالغی باید صرف اون بکنه؟ و قهرن میشه گفت این که همچنان که معونت و تحصیل خارج است باید بردارد او را، و الا این فائده نمیشود، فائده سال نمیشود. معونت العیال هم همینجوره، باید سال به سال خودش را بتواند به ترتیب سابق به نهجی که مناسب با خودش هست چرخ بکند تا آخر سال بداند بین که بله این مقدار من بدهکارم مثلا از خمس. خب از اینجا معلوم میشه به واسطه خسارتی که واقع میشه در بعضی از تجاراتش، ربح دیگری که در بعض دیگری از تجاراتش باشد حاصل باشد جبران میکنه. اگر جبران نکنه معناش این است که هر تجارتی مستقلن آخر سال باید ببیند که چقدر از او استفاده شد. یک مال تجاری داشت تفرقش کرد بین این تجارت و اون تجارت و مسافرت به اینجا و مسافرت به جای دیگر و اینا. بگیم اگر یکی خسارت پیدا کرد چیکار داره به دیگری؟ دیگری که خسارت پیدا نکرده، هم ربح او را آدم باید بده. اینوی که بابا در اعاشهش امر واحدیست، دخالت امر واحدی دارد، اون وقت اون امر واحد گاهی زیادتی هم درش می شود. اگر تجارت ها مختلف باشد جبران نمی شود، فقط تجارت واحده و مختلف غیر مختلفه نخیر، بعضش در بعضش جابره. از کجا این مطلب هست؟ مگر این در حاجت واقع نمیشه برای رأس المال خودش که پایین شده نمیتواند از بقیه جبران بکنه، رأس المال خودش تکمیل بکنه؟ امر تجارت مختل میشود. قاعدشون هم همینه ظاهرن که تجارت ها را به صور مختلفه متعدده انجام میدهن. اعتراض میکند به حضرت صادق علیه السلام، این چیه؟ یه تکه زمین اینجا داری، یه تکه زمین اونجا داری، یه تکه زمین این وسط داری، اینا را همه را یکی بکن، همه را بفروش، یک زمین حسابی به قاعده آبادی برای خودت نگاه بدار. فرمود به این که ما این کار را کردیم، جاهای مختلف را محل تجارتمون قرار دادیم، برای این که این ذهب هازا لم یذهب هازا. میگه آخه در آخه جمع نمیشن سر سال. گفت الکیس یجمع هازا کله، توی کیسه اینا جمع میشن، فایده اینو فایده اینو فایده اینو. راه احتیاط در تجارت اینه که همه را یک کاسه نکند، که اگر اون شکست خورد، اون ورشکست شد، هیچ بشه این طرف مقابل. نه خیر، جاهای متعدد صرف میکنه و به تجارتهای مختلف هم صرف میکنه، که اگر خسرانی شد در بعض سبب نشود برای خسرانی در همه. چون این مطلب ملاحظه نشده، بلکه اصلا این معنا که الخمس بعد المعونه یعنی معونه تحصیل، معونه ایال، نه خیر، اون لزومی نداره. از این جهت فروعی را بهش فرمایشاتی فرمودن که مطابقت با این مطلب نداره. الخمس بعد المعونه همه معونه ایالش را تا سال میگیره، چون الخمس فی کل سنه، در خمس ارباح مکاسب، فی کل سنه بعد المعونه. کدوم معونه؟ معونه که فی جمیع سنه لازمه. صرح فی المسائل که بر روضه و دروس و غیرها به عدم جبر تلف او خسران غیر مال تجاره به ربح. چطور اگر خطأ یک دیه به ذمه‌اش آمد، ادا اون دین مستثنا می شود از ارباح، با اینکه هیچ اصلا مساسی ندارد به مال و تجاره. و این کانه فی عامه، در همون سال، بلقد یقبا ما هو الاحوت من عدم جبر خسارت او تلف مال تجارت به ربح اخرى. نخیه هر تجاره اینجوره انسان در زندگیش باید متبعز باشد اعاشش، به الا هر کدوم از اینا مستقلن ما به العاشه را باید بذارد کنار. ما به العاشه را از چی بذارد کنار؟ خصوصا اضافه را تعقب و ربحه للخساره، ضرورت مراعات معن الحول من حین حصوله. مگر تمام اینا مقدمه نیست از اینکه بخواهد اعاشه بکند در سال به نحو اعتدال بین صرف و تقدیر؟ مگه اینا همه مقدمات این نیست؟ پدا یخرج منه الخسارت السابقه. نه خیر، خسارت سابقه و لاحقه همه در وقت رسیدن سال همه با هم باید ملاحظه بشه. اگر زیادتی داشت، زیادتیش خمس باشه. تقریبا از روی راحتی و از روی دلخوشی این در آخر سال حساب میکنه، میبینه به این که بار پارسال اینقدر زیادی داشتم و اونقدر سرمایه داشتم، امسال اینقدر سرمایه دارم، اینقدر زیادتی دارم. بل ولد تجارت الواحده فی وقتین. نه تجارت هم اگر متحد باشه، در یه وقتی خسارت شد، در یه وقتی ربح شد، نخه دوبران نمیشه. برای چی این کار رو بکنه؟ برای اینکه ارباح زیادتر بشه، نه اینکه بعضی از ربح را داخل در جبران بکنه، بعضی از ربح را خمس بده. آیا برای خمس دادن مردم تجارت میکنن یا برای عاشه خودشون مردم تجارت میکنن؟ خمس تکلیفیست در سال برای هر کسی میاد. در انما صدقات و اند ظهر غنن، در سال با قاعده، با رفاهیت، با اعتدال امور سال خودش رو گردوند. زیادتی هم آمد، نقص در یک مال تجاره، زیادتی در یک مال تجاره، همه راجع است به اینکه این آیا ناقص العیشه یا نه کامل العیشه. از هر فلقیت که تجارتین خصوصا لکان ربح فی الوقت ثانی که کاری به اولی نداره، ثانی و اولی و ثالث همه اینا واحدن در آخر سال، که چی دستش میاد به چی دستش بوده. چرا اینجور میکنیم ما؟ معونت و تحصیل را از معونه شخص به ایالش جدا از هم قرار بدهیم، چون دلیل وارد شد بر این که الخمس بعد معونتهی و معونت ایاله، از این جهت گفتیم که معونت ایالم داخله یا نه، معونت ایالم معونه خود شخصه، معونت تحصیلم معونه خود شخصه. شارعی میخواد اغنیا خمس بدهن، ولی در اون دایره که غنا معتبر نیست نصاب تعیین میکنن در زکات، در خمس، کنز و معدن و غوص و اینجور چیزها نصاب تعیین میکنن. فلاحظا به حسب ظاهر اینه که فرمودن جدایی بین معونت تحصیل و معونت العیال قرار دادن نخیر قبول نداریم. یک مطلب از در آخر سال ببینه که از سرمایه کاسته شده یا نشده، بلو از اون یک تجارت کاسته شده، از این که تجارت زیادتی آمده، اضافه رده تلفو به سرقت منحوه ها لاب تغییر سر. خب به سرقت منحوه ها یعنی اصلا تجارت خسران پیدا نگرده، معونش در سال باستی همین سرقت ناقصتر شده، باید از چی تکمیل بکنن؟ سارق آمده رو بیچاره کرد، ما هم داییم بیچارگی را تثبیت میکنیم، نمیگیم حق نداری جبران بکنی یا نخیر خمس باید بدهی، جبران نیست، دو تا اصمت اصلا مال و تجاری نیست در کار، سرقت که تجارت نبوده، تمام این تلفیات این دیه ها برای جنایت های خطعی فلان اینا نه خیر، چرا ربطی با مال و تجاره داره؟ نباید با مال و تجاره اینا رو آدم بدهه، یا بدهد حکما بعد الخمس. نعم قد یقبل جبر، ایشون می فرماید لخسران بعض مال تجاره بربح الاخر فی الحول الواحد. اگه این معنا را قبول دارید بس بفرمایید بین که تمام نقص های سال جبران می شود به زیادتی های سال. در سال می بیند بین که بالفعل چی در دستش است، آیا سرمایه‌ای که از اول سال در دست داشت و شروع کرده بود به تجارت چیزی کم مونده یا اینکه نقص زیاد شده، از اون زیادتی خمس بدهد. اگه بنا بشود بین که بین دیه ها بین تلفیات بین زماناتی که برش میشه برای اطلاعات نظر و نمیدونم توسلات میکند به اینها ابدا کاری نداشته باشه، معنیش اینه که باید در تمام احوال ملاحظه خمس رو بکنه و ترجیح بدهد کثرت خمس، اکثریت خمس را بر اینکه خودش بیچاره شده.
این مسائل مبتنی بر اینه که سال را وقت تعلق خمس بگیریم یا وقت وجوب ادایشون.
بله مقصود از تعلق یا وجوب اینه که بدهد یا ندهد، بکند یا نکند، نه اینکه واجب باشد ادای دین، ادای دین هم نکرد، خمس هم نمیخواد بدهد اون مقداری را که مدیون بوده، نمیشه. در سال حج نکردی، اداء دین نکردی، معذلک مطابق اداء دین که مطابق مصرف حج باید اون کنار بیاری، از مابقی خمس بدهی، نه فعلیت صرف در اگر در اینکه این حالش حال اعتدالی باشد فعلیتش میزانه، نه شعنیتش یا وجوبش. اینها تمام صرفیات عقلائی در سال داخل در معونه است. اینم خاصیت شریعت سهله سمحه است. اجبار و اکراه و بدون فلان و بدون هیچ چیز ملاحظه و اینا، نمیگه یالا بده هر چی، هر مدیونم بودی ها اگر کردی قبول نیست. بیدتی که خسران مال و تجاره که نبود، که یه دون دیگری بود. آیا میشه این حرفا بزنیم؟ آیا نمیتونیم از این شریعت سهله سمحه بفهمیم؟ بین که معتدل برو خمس زیادتی هست، معتدل عملی خمس زیادتی باید بدهد که ما لو فرده. ببینید شما در توی همین کلماتشون با اینکه مبنی هست به اینکه معونت التحصیل غیر معونه ایاله، معزله کله یک جبری قائلن. همون دلیلی که میگوید اونجاها جبر هست، همون دلیل در جاهای دیگر هم میگه جبر هست. کما لو فرض انه بیع بعض اعیان تجارت الواحده به ان قسم رأس المال، ترسید که از اینم کار بدتر بشه، همینم از دستش بره، به انقص از رأس المال فروخت، یه قدری موند و مشغول شد، برگشت سیر برگشت و فلان، به از جده من رأس المال فروخت بقیه دیگر را. این جبران نمی کنه؟ چرا جبران نمی کنه؟ ثم تغییر السیر فباعو به از آفه لعدم صدق ربح و غنیمت عرفن بلا ملاحظت خروجه. پس ظاهرش اینه که مصارف در حول واحد در وقت واحد که دیگه حول داره به سر میرسه، مصارف را همون وقت مصرف واحد حساب بکنه، مال و تجاره را هم همونی که داشت شیء واحد حساب بکنه، به اعتدالی که در خود او معتبر است، اعتدال در همین عقلایی بودن این مصارف معنیش اعتداله. پس هرچی تا سال از خسارت ها از تلف ها از سرقت ها محفوظ مون، در زیادتیش خمس هست. عقب مون قابل است از برای این که از ارباح آتیه جبران بکند، جبران است به جهت این خودش در نقص در اعتدال است اگر اونا را خارج نکنه. لكن في الروزه في جبر خسران التجاره بربحها في الحول في الحول وجه قطع به المصنف في الدروس الا انه يريد ما ذكرنا، مثلا تجاره واحده باشد و در حول جبران بخواد بکنه. لا يجبر كاشف القطع، لا يجبر خسران غير مال التجاره بربح منها، اگر خودش ناقص باشد زندگیش قابل جبران هم نیست، این همه سرقت ها ازش شده، این همه تلفیات ازش شده، قابل جبران نیست. نه خیر، اون چه که ربح شد خمس ارباح را بدهد، بلو اینقدر گرفتار هست و بدهکار هست به واسطه اون سرقت هایی که شده، اون دیه هایی که بایستی بدهد نداده، برای اینکه اگر بدهد جبران نمیشه، به مال و تجاره مربوط نی. تمام مال و تجاره ها، تمام تجارت ها، تمام اینها برای این است که این میخواد معتدلانه زندگی بکنن، عاقلانه معتدلانه زندگی بکنن. اما بعضی از این نقص ها را کل عدم بگیرد، با بعضی از این زیادت ها موجودن، یا الله خمس اینا را بده، آیا براحتی میده؟ براحتی میده؟ میشه بگیم یا نه به غیر راحت میده؟ به غیر راحتی از چه ناهی است؟ از اونایی گفتن مبادا جبرانی از با از ربح آینده با تلفیات سابقه جبران باشه، آیا این راحت از روی راحتی ادای خمس میده؟ یعنی میدونه بیچاره اینقدر مبتلاست، شاید هم های اجرا میکنن براش، یا الله بده دیه فلون خطایی که کردی در ماشین مثلا یکیسی کشته شد، یا الله بده. یا بابا جان من میخوام خمس بدم به اهل خمس، شما میگی که آها نخیر دیه بده فلان بده، مناسبت دارد کسی که چنین دیه ای را به دهکار است بهش میگه الله خمس همین را که داری یا بده، حتی اون مقدار دیه را هم نده، یا اینکه اگر دادی حساب نکن خمس همه اینا را بده. ولو بنده ندیدم کسی اینجور حرف بزنه، لکن انصافش اینه که مناسب شریعت سهله سمیحه این نیست که با زور از مردم بگیرد خمس را. حتی اونجایی هم که نصاب دارد برای زکات یا برای خمس، به مجرد این که چون نصاب است دین لا یمنع من الزکات، چون نصاب را آمد عشر و نصف عشر و اینا را دادا به اهلش به مستحق، همون آن میتواند زکات را از دیگری قبول بکند، بدهکار است. ملاحظه فرمیدی؟ لا یمنع الدین من الزکات، اونجا فکر این شده میتواند بگیره. لا یجبر خسران غیر مال تجاره بالربح منها والاحوط ان لا یجبر خسران و تجارت بربح اخرى. مال تجاره رو تفکیک کرد، تبعیض کرد، یه جا برای فرض کنید بیاین که گوسفند خریدن و گوسفندداری و نمیدونم اینا، یک جا برای نمیدونم گاو خریدن و فلان، یه جا برای تجارت های تکسبات روز به روز و اینا. نه خیر، هر کدوم ملاحظه می شود ربح دارد. از اول این 5 تومان را که گذاشته بودی در این مالکه، همین 5 تومان اگر زیاد شد باید خمس بدی، ولو 5 تومان های دیگرت شد 1 تومان 2 تومان، نه خیر، حق نداری جبر بکنی خسارت سابقه را در تجارت دیگری به تجارت دیگری. دیگری و دیگری ندارد تا سر سال ببینیم آیا این ناقص است زندگیش یا کامله. فزهره اینیزین ان اطلاق بعد الاصحاب عدم آج اخوزه و ظالم و قهرن و مصانعتن منها قد یونزل علا ما هو المتعارف و المعتاد من الظلم کالخراج و نحوهی لال اتفاقی. نه خیر، اتفاقیات هم همینجوره، همین تجارت هم ممکنه بعضیش اتفاقی بشه، ربح برش ما مترتب بشه. بین اتفاقی و غیر اتفاقی فرق داشتن چیه؟ این در آخر سال ببینیم آیا زندگانیش معتدل بوده یا نبوده، ناقص بوده از اعتدال یا نه خیر از اعتدال ناقص نبوده. در او جمع می شوند، در اون شخص که اگر این نبودا کجا این تجارت ها واقع می شد و این ارباح حاصل می شد. همه اینا شرط این است که یک تاجر مناسب الحالی، معتدل المالی، معتدل الحالی سر سال باشد. بعضی بپرسم خبی بسم الله، این اعتدالی که شما جمع کردید بین نقص ها و زیادتی ها و فلان اینا چی به دستت مو؟ بل قد یستفاد من قولی خبر ابن مهزیار الطویل تخفیفا منی ام موالی و منن منی علیهم الى آخره، خروج و جمیع ما یقتال و سلطان فی انبالهم انها حتی یلائمت تخفیف و الامتناع. نه خیر، سلطان کاری به هیچی نداشت، بعد دوستانده را میگرفت، هیچ کاری نداشت، به تجارت تجار کاری نداره، فلان نداره. اون ما یقتال و سلطان، ما یقتال و سلطان ربطی به زراعت ندارد، زراعت شما رابح بوده، رابحه بوده، چه کار دارد به گوسفندداری و فلان اینا؟ آیا این حرفا را میتونیم به شارع نسبت بدیم؟ با اینکه میدونیم در حفظ شیعه، حفظ اموال شیعه، همه اینا باید از روی دلخوشی و از روی زیادتی از نعمتهای خدا باید اداء خمس بکند یا اداء زکات بکند یا اداء فلان. به زور ازش گرفتن طریقه چیز نیست، ولذا اگر خودش گفت در مال ما زکات نیست، میرن کاری به کاری ندارن، نمیگن دروغ گفتی. و کدل اشکال فی احتساب عروش جنایاته قیم متلفاته العمدیه منها بخلاف الخطئیه، بین کان قد یدفع به انه من الدیون التي قد عرفت احتسابها من المعونه، مدیونی که نتواند اداء دین خودش را بکند. برای ملاحظه خمسا، این از کسانی هست که ابدا به اعتدال نرسیده است در آخر سال، اگر به ملاحظه خمس اداء دین نکنه. لكن يعتبر في ذلك في الديون وفي النذور والكفارات بنحوها سبقها او مقارنتها لحول الربح مع الحاجه. ما در بله متاخر از زمان لو، از زمان حولش ممکنه بگیم که دیگه هیچ این ربطی ندارد به خمس دادن ارباحی که تا حال تا زمان حول بر گردنش آمده است، اینش مانعی نداره. لیکن کلام در اینه که همین جا رو هم به شکه. چرا؟ به جدی خب این دیه که مقرر می شود برای اهلش، ولو دیه خطائیه باشه یا نه، همین سرقت هایی که می شود مگر همش هم می شه با یک سال ادا کرد؟ ولی در دیه ها دارد فی ثلاث سنین ازش اخذ میشه و شبه عمد و خطأ محض و اینا فرق دارن با هم. فعلا هزا بلکه گفته شده است که برای مثلا ازدواج اولادشون نمیم جهیزیه اینها و هرگز نمیتواند با ربح یک سال ادا بکنه، بلکه مال چند سال باید جمع بشه تا اینکه بتواند این ازدواج ازش محقق بشه. نه، میگم این مانعی ندارد اگر متمکن نیست از اداش در ربح یک سال، متمکن نیست باید ارباح سالها را جمع بکند تا بتواند مثلا به عروسی یا دامادی بچه های خودش برسه. نه، اینا معونه والا هیچ ابدا ربطی ندارد به هم دیگه. این تجارت ها کجا، این که در راه داشت میرفته خود ماشینش به ماشین فلانی و کش جماعتی را، آقا میتونه بدهد در یک سال با ربح یک سال؟ یا یعنی اینکه نه، میتوند ندهد اصلا، بگوید بین که هیچ من ربح سالم فلان قدره، اگه همون ربح را بدهم هنوز هیچه. نه خیر، نمیدهیم، میتوانه این را به شارع نسبت بدهیم. بلقلای تعتبر الحاجت فی الدین السابق مثلا لسیرورت وفاتی بعد شغل الزمت به من الحاجه و این لم یکن اصله کذالک دولا متدد منها بعد مضی الحول. آها، لیکن عرض کردم همون هم جای استثناء داره که ربح یک سال کافی بیک چنین یه جماعتی را در خطأ، یه جماعتی تو اتومبیل ها کشته شدن. آها، نه خیر، از ربح سال که نمیتواند استفاده بکنه، ربح سال آینده چه ربطی دارد به معونه سال گذشته؟ میشه این حرفا را بزنیم و بگوییم شاره اینجور فرموده؟ نبای فرمایش شاره را به جوری که مردم نرنجن، در عسر و در حرج واقع نشن، تازه به محتاجین میدهد خمس را، خودش از اون محتاجین کارش بدتره. خودش مر نداره بدن به محتاجین، برای محتاجین خمس را. حتی استطاعت الحج فی نامل معونه به نسبت الى عامل استطاعه، اما لو استطاع من فضلات احوال متعدده وجب الخمس ما سبق على عامل استطاعه. اینم قبول نیست، به جهت اینکه حج بسیار مرغوبه در شهر و من نمیتوانم با ربح یک سال حج بکنم، ولو مستحبن، حالا واجبم نشده، ولو مستحبن نمیتونم این کارو بکنم، یک قدش از ربح امسال نگاه میدارم، یک قدش هم از ربح سال آینده، دوتایی با هم میتوانم مثلا برم برای حج. بگیم نه، حق ندارد. چرا؟ از مال سادات، از مال فقرا بخوای حج بکنی؟ نه خیر، نمیشه. پس چطور؟ همه اگر جمع شد در یک سال من حج میتوانم بروم و رفتم، قطعا این داخله در معونه من شده است، ولو استحبابیه معونه من شده است. چطور خمس سادات را کم میکنید؟ چرا میگویی خمس سادات کمه؟ پس فقهران بحث به ظاهر، ما باید مجموع ارباح را از برای مجموع مداخل مال حساب بکنی، اون وقت در حول واحد همه اینا را جمع بکنی، زائد بر صرفیات سال، چه مستحبات چه واجبات، زائد بر صرفیات سال. یک کسی شاید هم خیلی ها باشن، باید ماه رمضان افطار مفصلی بدهن. این نخه، این افطار دادن این از مال ساداته، از خمسه. این افطار حق نداری اینجور افطار بدهی، صد نفر را مثلا افطار بدهی، حق نداری. چرا حق نداره؟ چرا مستحبات را نمیتونید به جا بیاره کسی خمس بدهه؟ الله عزیز به حسب ظاهر این مطالبی که ذکر شده است، بعضی ها ذکر کردن، شاید هم با همون بیانات خودشون در جاهای دیگر مخالفه، فضلا از این که دیگران بگویند.